بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270 صفحه 8. قال و سبب البطئه الممانعه الخارجیه او الداخلیه لا تخلل السکنات و الا لما احس بما اتصف بالمقابل. بحثمون در حرکت بود، رسیدیم به حرکت سریع و بطی و توضیح دادیم که این دو نوع حرکت نیستن، یعنی حرکت در هر دو امر واحده و نوع واحده و یک ماهیت واحد است، اما وصفش فرق میکنه. وصفش گاهی سرعت همون ذات میشود سریع و گاهی وصفش بطیع همون ذات میشود بطیع. ماهیت دوتا نمیشه، نوع دوتا نمیشه. خب این بحث گذشت، الان میخوام ببینیم که حرکت چرا بطیع میشه. آیا سکون بین حرکت ها فاصله میشه؟ سلام علیکم. و به این جهت حرکت بطیع میشه یا نه سبب دیگری هست؟ متکلمین معتقدند که حرکتی که بطیع است به خاطر اینه که سکناتی بین این حرکات فاصله میشن، یعنی یه لحظه جسم حرکت میکنه بعد ساکن میشه، ولو اون سکون خیلی محسوس نیست، اصلا محسوس نیست، دو مرتبه حرکت میکنه باز ساکن میشه. و چون این سکون ها کمن، انسان حس نمیکنه سکون رو، ولی حرکت قهرن کند میشه. اون یکی دیگه که سریع تره سکناتش کم تره، لذا با سرعت بیشتری فکر میکنیم حرکت کرد، در حالی که حرکت رو همه یک نباختن، کم و زیادی به خاطر فاصله شدن سکون هاست. هر چی سکون بیشتر فاصله بشه حرکت کمتر میشه. این نظر متکلمینه. متکلمین جزء لایتجزا رو قبول دارن، میگن خب این قسمت از مسافت حرکت میشه، حرکت یک لحظه تبدیل به سکون میشه و اون لحظه جزء لایتجزای مثلا زمان یا جزء لایتجزای حرکته. باز به اندازه یک جزء حرکت، به اندازه یک جزء ساکنه، باز دوباره به اندازه یک جزء حرکت میکنه. توجه کنید، دوباره عرض کنم، این متحرک یک جزء حرکت میکنه به اندازه یک جزء. سلام. بعد لحظه ساکن میشه، دو مرتبه به اندازه یک جزء حرکت میکنه، باز ساکن میشه. به همینطور که این اجزاء مسافت که روش حرکت انجام میشه جزء لایتجزا هستند. حرکت یک جزء لایتجزا رو طی میکنه، بعد متوقف میشه، دو مرتبه جزء لایتجزای بعدی باهاش هست. خب سکون ها بین حرکت ها فاصله میشه، در حالی که حرکت تفاوتی نکرده. هر چی سکون بیشتر فاصله بشه حرکت بطی تر به نظر میاد. اما فیلسوف جزء لایتجزا رو قبول نداره، به جا اجازه نمیده که این متحرک به اندازه یک جزء حرکت کنه بعد ساکن بشه. میگه حرکت متصله، هیچ وسط این حرکت ها سکونی فاصله نمیشه. بعد نظر خودش رو بیان میکنه، میگه علت بطی بودن حرکت این است که متحرک گرفتار مانع میشه، یا مانع داخلی یا مانع خارجی، و این مانع باعث میشه که حرکتش کند بشه، نه حرکتش متوقف بشه و سکون به وجود بیاد. جسم همچنان در حال حرکته، اما چون مقاوم داره حرکتش یواش داره. حالا یا مقاوم خارجی داره، مثل این که شی داره حرکت طبیعی میکنه تو هوا، یا حرکت طبیعی میکنه تو آب. تو هوا مقاومت هست کمه، لذا حرکت کند میشه اما نه زیاد. تو آب مقاومت شدیده، حرکت کندتر میشه. هرچی مقاومت خارجی بیشتر باشه حرکت کندتر میشه. اما مقاومت داخلی، مقاومت داخلی مال حرکت قصدیه. اگر کسی سنگ رو پرتاب کنه بالا، این سنگ یه سره حرکت میکنه، ولی طبیعت سنگ که سنگینه مقاومت میکنه و این مقاوم داخلیه، یعنی داخل در متحرکه، بیرون متحرک نیست. در جایی که حرکت قصدی برای متحرک وارد میشه، طبیعت این متحرک مقابله میکنه، ممانعت میکنه و حرکت رو کند میکنه تا وقتی که دیگه این حرکت قاصد تأثیرش از بین بره و جسم متحرک به حرکت قصدی بیسته. میشته دو مرتبه میاد پایین، سنگو شما میندازید بالا، این اول با سرعت میره بالا چون مقاوم داخلیش قوی نیست، بلکه این محرک خارجی قویه. بعد که این سنگ بالا رفت، هر چی بالاتر بره مقاومت قوی تر میشه، اون تأثیر قاصر ضعیف تر میشه تا وقتی که دیگه مقاومت به درجه عالی میرسه و تأثیر قاصر هم صفر میشه. در چنین حالتی سنگ دو مرتبه برمیگرده پایین، یعنی فقط دیگه نیروی طبیعی و همون نیروی داخلیش حرکتش میده. وقت در بازگشت، چون تو هوا داره حرکت میکنه، باز اون سرعت لازم رو نداره. اگه تو خلا حرکت میکرد خیلی سریع تر حرکت میکرد. پس مقاوم داخلی داریم که در حرکت قصدی ظاهر میشه و عبارت است از طبیعت شیء مقصود که در مقابل قاصر مقاومت میکنه. و مقاوم خارجی داریم، عبارت است از هوا، آب و امثال ذلک، که به قول ما ملعی است که این جسم میخواهد تو اون ملع حرکت کنه، حالا یا ملع هوایی یا ملع آبی. در هر صورت این مقاومت ها باعث کندی حرکت میشن، نه اینکه در لا و لای حرکت سکون فاصله بشه. این نظر فلاسفه است. دلیلشون بر این نظر چیست؟ این فقط نظر بیان نظر بود، دلیلشون چیست؟ ما فقط نظر متکلمین رو نقد کردیم، نظر فلاسفه رو نقد کردیم، حق رو به فلاسفه میدیم، اما دلیلشون چیست؟ وقتی رسیده بحث میکنه فعلا عبارت رو بخونم. صفحه 270 سطر 8 قال و سبب البطه الممانعت الخارجی عبد داخلیه. سبب بطء حرکت و کندی حرکت وجود ممانعت خارجی یا ممانعت داخلی است که توضیح دادم. لا تخلل السکنات، نه اینکه سکون ها فاصله بشوند چنانچه متکلمی گفتند. و الا لما احس به متصف بالمقابل دلیله، که اینو من چون توضیح ندادم الان تبیینش نمی کنه، شرحو می خونم، وقتی این تبیین شد، این قسمت از متن تبیین شد، اون وقت تفسیرش می کنه. اقول و اعلم که متکلمین ذهبوا به اینکه تخلل یعنی فاصله شدن سکنات بین اجزای حرکت، یعنی هر حرکتی که انجام میشه به اندازه یک جزء مسافت جلو میره، دو مرتبه به سکون برخورد میکنه، دو مرتبه یه جزء حرکت یه جزء مسافت رو حرکت میکنه باز به سکون برخورد میکنه، همینطور جزء جزء حرکت میکنه، لابلای این اجزام سکون متخلل میشه. گفتن که تخلل سکنات بین اجزای حرکت سبب میشود که ما احساس کنیم به بطء حرکت و حرکت رو بطیء بیابیم، این نظر متکلمینه. ولی العوائل یعنی فلاسفه و حکما لمن تنه اینده هم وجود جز این لایت اجزا، چون در پیشونها وجود جز لایت اجزا باطل است، قبول نکردن که حرکت در به اندازه یک جز مسافت رو طی کنه، یا قبول نکردن که خود حرکت تجزیه بشه به اجزایی و لابلای این اجزا سکون فاصله بشه. نه تجزیه مسافت و اجزای لایت اجزا رو قبول کردن، نه تجزیه حرکت و اجزای لای تجزا رو قبول کردن، چون فرقی نمی کنه جزء لای تجزا باطله، چه تو مسافت باشه، چه تو حرکت باشه، چه تو زمان باشه، هر چه میخواد باشه. چون جزء لای تجزا رو در حرکت قبول نکردن، امتنع پیش اونها اسناد بوت به تخلل سشنات، اونها بوت رو به تخلل سشنات در فاصله شدن سکونها نسبت ندادن، بل اسناد اوها یعنی این بوت رو اسناد دادن به موانع خارجیه یک و داخلیه دو. اسناد او این بوت رو به موانع خارجیه، موانع خارجی مثل چی؟ مثل ملع که مانع حرکت می شود در حرکات طبیعیه، یعنی حرکت این سنگ که به صورت طبیعی و به کمک طبیعت خودش داره انجام میشه، اگر در خلع باشد سریع انجام میشه، اگر در ملع رقیق باشه بطی میشه، اگر در ملع غلیظ باشه بطی تر میشه. معلوم میشه این ملع ها مانع میشن و نمیذارن اون سرعت لازمه انجام بگیره و در نتیجه این حرکت میشود حرکت بطی. اسندوه و الی المبانی الخارجی، مثل ملع که مانع حرکت طبیعی است و علت داخلی اصلا بر المبانی الخارجیه، یعنی اسندوه و علت مبانی داخلیه کل میول طبیعیه در حرکات قصریه. در حرکات قصریه اون میل طبیعی، میل طبیعی جسم مقاومت میکنه. مثلا این سنگی که بالا پرتاب میشه، میل طبیعی سنگ اینه که پایین بیاد، میل طبیعی هوا اینه که بالا بره، دود میل طبیعیش اینه که بالا بره، سنگ میل طبیعیش اینه که پایین بیاد. این میل طبیعی که سنگ رو به سمت پایین میکشد با نیروی قاصری که سنگ رو به سمت بالا پرتاب کرده مقابله میکند و باعث میشود که حرکت قصری که بر این سنگ وارد شده سریع نباشد بلکه کند باشد. و علت داخلیه یعنی اسناد دادند وضع حرکت رو به موانع داخلیه، موانع داخلی مثل میول طبیعی در حرکات قصریه که این میول طبیعی در حرکات قصریه مقاومت میکنن و نمیذارن حرکت قصری اون سرعت لازم رو داشته باشه. میل که میدونید قبلا میل رو بیان کردیم، اون فشاریست که جسم میاره. من عرض کردم وقتی مشک آبی رو زیر مشک پرهوایی رو زیر آب میکنیم، احساس میکنیم که به دستمون فشار میاره که از زیر آب بیاد بالا، یا سنگی رو روی دستمون قرار میدیم احساس میکنیم فشار میاره که بیاد پایین، اینو بهش میگن میل. این مال طبیعت هم هست، طبیعت سنگ میل به سمت پایین داره، طبیعت هوا میل به سمت بالا داره، لذا اون هوای موجود در مشک مشک رو به سمت بالا میخواد حرکت بده و سنگ باقی شده در دست، دست رو میخواد به سمت پایین بکشه. این همون میل طبیعی موجود در این اجسام که طبیعت این میل رو ایجاد میکنه و بر اثر این میل حرکت به سمتی که میل میخواهد انجام میگیره. لأنه لوکان تعلیل علت و دلیل فلاسفه است. توجه کنید اگر وضع حرکت به خاطر تخلل سکنات باشه، دو جسم متحرک رو با هم مقایسه میکنیم که یکی حرکتش سریعه، عادتا سریعه، بطی هم نیست، سریعه، یکی دیگه فوق‌العاده سریعه، یکی سریعه یکی فوق‌العاده سریعه. مثلا یکی مثل تاختن اسب 50 کیلومتر در روز میره، 50 فرسخ در روز، کیلومتر نه 50 فرسخ در روز میره، هر فرسخی 6 کیلومتره، یعنی 300 کیلومتر در روز میره. با این سرعت، سرعت کمی نیست برای یک حیوان، سرعت کمی نیست. و شما حرکت اسب رو باید ببینید، چون خیلی سریع میره. اما خورشید در یک روز چقدر راه میره؟ خورشید در یک روز نصف فلک خودش رو طی میکنه، نصف عالم رو طی میکنه. نصف عالم چقدره؟ اصلا قابل مقایسه با حرکت اسب نیست. یعنی خورشید فوق‌العاده سریعه. خب حالا این دوتا حرکت رو که یکی سریع یکی اسرع با هم مقایسه کنیم. در طول روز هر دو حرکت کردن، یکی کن یکی تون، یعنی یکی نسبت به دیگری کن. اسب باید یک جزء این مسافت رو طی کنه بعد بیسته. به قول شما که میگید حرکت پشتش سکونه، یک جزء مسافت رو طی میکنه بیسته، بعد خورشید مسافت رو طی میکنه و نمی‌ایسته. چقدر باید از بیسته که در تمام روز 300 کیلومتر طی کرده باشه؟ خورشید 300 میلیون کیلومتر طی کرده. این 300 مثلا فرسخ دیگر، این 300 فرسخ و 300 میلیون فرسخ، البته 300 میلیون هم بیشتره، یعنی اون 1 میلیون برابر این داره تایی میکنه. خب پس از هر جزئی رو که تایی میکنه به اندازه‌ای که خورشید 1 میلیون جز تایی کند باید بیسته تا خورشید 1 میلیون جز تایی کنه. وقتی خورشید 1 میلیون جز طی کرد، دوباره اسب 1 جز حرکت کنه، بعد بیسته تا خورشید 1 میلیون جز دیگه طی کنه، باز اسب 1 جز طی کنه، بیسته تا خورشید 1 میلیون جز دیگه طی کنه. خب حرکت سریع اسب در 1 جز انجام میگیره، در 1 میلیون جز ساکنه. و شما این اسب رو ببینید بعد ساکن میبینیدش، چون 1 جز حرکت میکنه 1 میلیون جز وای میسته. این حرکتش هم دیده نمیشه، حرکتش این نسوی اصلا دیده نمیشه، فقط سکونش نمیشه، چون یه جز حرکت میکنه 1 میلیون جز رو میسته، اون سکونش فقط دیده میشه. خب توجه کردید، اگر تخلل سکنات داشته باشیم در این جور موارد که حرکت سریع داریم، حرکت فوق‌العاده اسرع داریم، اون حرکت سریع باید اصلا دیده نشه، همش سکون دیده میشه. در مقابل اون حرکت فوق‌العاده اسرع باید اصلا دیده نشه. در حالی که این چیزی نیست، در حالی که ما حرکت هست رو داریم میبینیم، خیلی هم سریع میبینیم، میبینیم خیلی سریع داریم میبینیم، اصلا سکون در آسمان نمیبینیم. پس معلوم میشه تخلل سکناتی نیست. عبارت خواجه اینه، اگر تخلل سکنات داشته باشیم باید متحرکی رو که به ضد بعد متصف است، یعنی به سرعت متصف است مثل متحرکی که اسبه، باید رو ساکن بید، باید حرکتش رو حس نکنیم، با اینکه متصف به سرعته، با وجود این چون در مقابل خورشید متصف به بعده و سکنات درش فاصله میشه، اونم سکنات خیلی زیاد که در مقابل حرکت در مقابل اونها چیزی نیست، لازم میاد که ما سکنات رو حس کنیم با اون حرکات قلیله رو حس نکنیم و اسب رو ساکن بریم، در حالی که بلوجدان اینطور نیست. عبارت خاجب توجه کنید، و الا یعنی اگر سکنات فاصله شوند باید حس نشود به حرکتی که متصف به مقابل بت است. ما رو کنایه از حرکت بگیرید، مقابل یعنی مقابل بود یعنی سرعت، باید حس نشود به حرکت سریعه، یعنی حرکتی که متصف است به مقابل بود یعنی متصف است به سرعت، یعنی حرکت سریع است، باید شما حرکت سریع حس نکنید مثل حرکت است، که حرکت سریع است باید حس نکنید. حالا عبارت شارح رو توجه کنید، لأنه لو کانه لأنه لو کان تخلل سکنات سبب البطئه، اگر تخلل سکنات سبب بطئه بشود، لما احس به ما، یعنی به حرکتی که متصف است به المقابل، یعنی به مقابل بطئه، یعنی به سرعت، یعنی حرکت سریع رو باید حس نکنیم، یعنی لازم میاد، یعنی انهو شنین است، لازم میاد که احساس نکنیم به حرکاتی که متصف به سرعتند حرکاتی که مقابل بطئه. چرا لازم میاد؟ بیانش همون که از خارج از کردن و ایشون قبلا گفته لما تقدم در مسئله جزئی که لایتجزاست در صفحه 145 به کتاب ما، صفحه 223 و 224 به کتاب شما. عبارتشو من اشارتا میخونم. در ذیل این عبارت قال و یلزمهم ما یشهد الحس به کذبه من التفکر، که این موضوع بحث ما نیست، و سکون المتحرک این موضوع بحث ماست و انتفاع دائره این موضوع بحث ما نیست. سه اشکال بعد از ولایت جزا وارد میکنه. اشکال دوم سکون المتحرکه. در این عبارت سه اشکال وارد میکنه، اشکالات قبلی هم گفته شده. در این عبارت سه تا اشکال وارد میکنه. یک سومی، دومی سکون المتحرکه. ما سکون المتحرک رو مرحوم علامه توضیح میده. از ثانی ان نصر اول بود کیفیتان قائمتان به حرکت لا به اعتبار تخلل سکنات و عدمه، میاد جلو بعد مثال میزنه لازم ان یکون فضل و سکنات الفرس از سائل من اول نهار الى آخری خمسین فرسخن، فضل این حرکت الى حرکاتی به ازاء فضل حرکات شمس من اول نهار الى آخری تا آخر مطلب که هست کردن. مثالی که گفتم در اینجا هست که حرکت از صبح تا شب میشه 50 فرسخ، حرکت خورشید از صبح تا شب قابل مقایسه نیست با حرکت هست. وقت باید چیکار کنیم که این دو تا حرکت ها یکسان بشن؟ باید سکون فرس رو زیاد کنیم. چقدر زیاد کنیم؟ انقدر سکون فرس رو زیاد فرض کنیم که فرس ساکن دیده بشه، در حالی که مسلمان فرس ساکن دیده نمیشه. از اینجا میفهمیم که بوج به خاطر تخلل سکنات نیست. خب این مطلب تموم شد. پس بود در واقع سببش وجود مقاوم، یا مقاوم داخلی یا مقاوم خارجی است به بیانی که گفته شد. سببش تخلل سکنات چنان که متکلمین گفتن نیست. قالت ولد تسال لذوات زبایا ول این اطاف لوجود زمان بین آن یلمینه. حرکت سه جوره. یکی حرکت مستقیمی که برود و بر نگردد، یک سره بره تا هر جا که متوقف بشه. یکی حرکت دورانی، یکی هم حرکت رفت و برگشت، بره و برگرد. قسمی که حرکت مستقیم باشه الان بحث نمی کنیم، قسمی هم که حرکت مستقیم باز بحث نره. اون قسم حرکت سوم به که رفت و برگشتی بحثه دو جور میشه. یکی این که به خط مستقیم بره، بعد به خط مستقیمی دیگر که در امتداد خط مستقیم اول نیست حرکت رو ادامه بده، به طوری که خط مستقیم دوم با خط مستقیم اول زاویه بسازه. این حرکت رفت و برگشت نیست. مثلا فرض کنید افقی میره جلو، به یه جا میرسه برمیگرده عمودی میره بالا. افقی جلو میره بعد عمودی میره بالا، یه زاویه قائمه درست میشه بین مسیر اولش و مسیر دومش. مسیر اول که افقی رفته به صورت یه خط افقیه، مسیر دوم که عمودی رفته به صورت خط عمودیه. خط عمودی برای اون افقی وارد میشه، زاویه قائم میشه. حالا ممکنه زاویه حاده بشه، ممکنه زاویه منفجره بشه، بس دیگه داریم این که این متحرکی که رو خط مستقیم رفته بعدن به چه صورت ادامه بده. فقط فرض کنید که ادامهش در امتداد اون حرکت اولش نباشه، یعنی خط مستقیم نباشه، ولی میشه حرکت مستقیم. میخوام حرکتی باشه که زاویه بسازه، یعنی یه مقدار میره جلو بعد مسیر رو عوض میکنه، یا میره بالا یا به صورت زاویه حاده بر میگرده یا به صورت زاویه منفرجه میره، ولی هیچ وقت اون مسیر بعدی در امتداد مسیر اول نیست. این مورد بحث ماست. این یکی هم حرکت انعطاف یعنی بازگشت داره، میره بر میگرده، میره تا از الف میره تا ب، دو مرتبه از ب برمیگرده تو الف. این رفت و برگشت زاویه درست نمیکنه، روی همون مسیری که رفته رو همون مسیر برمیگرده. این دوتا رو الان مورد بحث داریم. آیا وقتی متحرک میره تا انتهای این مسیر اول و بعد میخواد وارد مسیر دومی که زاویه میسازد بشود، یا میخواد مسیر دومی که مسیر برگشته بشه، آیا در حینی که میخواد دور بزنه وای میسته یا حرکتش ادامه میده؟ آیا بین رفت و برگشت توقفه؟ آیا در اون نوک زاویه که میخواد بره تو مسیر بعدی توقف میکنه بعد میره تو مسیر بعدی، یا بدون توقف میره؟ این وسط سکون فاصله میشه یا نمیشه؟ توجه شد این چی عرض میکنم؟ مصنف یه سکون فاصله میشه، یعنی جسم از حرکت یه لحظه میافته، بعد حرکت در مسیر بعد شروع میکنه. چه حرکت در مسیر بعد باشد که زاویه ساز است، چه حرکت در مسیر بعد باشد که برگشت است. حالا ما اگه مثال به رفت و برگشت بزنیم راحت تر تصویر میشه. شما این مثال ما رو در اونجایی هم که زاویه حادث میشه اجرا کنید، اونجا رو خودتون در فکر خودتون حل کنید. ما مثال به زاویه رفت و برگشت میزنیم. متحرکی از الف از این سر اتاق الفه را میفته تا اون سر اتاق میره که به هست، دو مرتبه بر میگرده. اونجا که رسید ته خط که خواست برگرده توقف میکنه، بعدم بر میگرده. این بیان ماست. اما در عامل حرکت چیه؟ میلیست که طبیعت یا قاصر در این جسم ایجاد کرده، اون میل عامل حرکت. تا وقتی این میل باقی حرکت باقی، وقتی این میل متوقف شد حرکت متوقف، وقتی این میل زائل شد حرکت متوقف میشه. خب جسمی که از الف حرکت می کند به ب می رسد، آنن وارد ب می شه. قبل از این که به ب برسه با تدریج داره جلو می ره، ولی وصولش به ب آنیه. شما دو تا انگشتتون رو به سمت هم نزدیک کنید، دو تا دست از دو تا انگشت از دو تا دست، یکی از دست راست یکی از دست چپ، اینو به سمت هم نزدیک کنید، این با تدریج میاد، ولی وقتی به هم وصل میشن لحظتاً وصل میشن. وصول آنیه، وصول دو متحرک به هم دیگه آنیه، یا وصول یک متحرک به منتها آنیه. وقتی که این حرکت رفت به منتها میرسه آن وصول تشکیل میشه، یعنی یک لحظه. بعد حرکت بعدی میخواد شروع میشه، حرکت بعدی با این میل انجام نمیشه، چون این میل حرکت رفتی، حرکت برگشت باید با میل دیگری ایجاد بشه، میل بعدی باید بیاد. پس وقتی که حرکت رفت به منتها رسید، میلی که حرکت رفت رو انجام میده تمام میشه. و میلی که حرکت بازگشت رو میخواد انجام بده باید شروع بشه. تو اون مسافتی که میخواد برگرده دوتا میل با هم نمیتونن وجود داشته باشن، میل رفت و برگشت با هم نمیتونن وجود داشته باشن، چون ضد هم دیگه هست. پس نمیتونیم بگیم بین آن وصول که میل رفت تمام می شود و آن برگشت که جسم مفارقت می کند از منتها، جسمی که رفته به منتها وقتی میخواد برگرده از منتها مفارقت میکنه، آن مفارقت پیدا میشه، آن مفارقتی که ادامه پیدا میکنه، ولی لحظه مفارقت در آن شروع میشه و بعد ادامه پیدا میکنه. یا آن وصول داریم یا آن مفارقت داریم. نمیتونیم بگیم بین این دوتا آن هر دو میل وجود داره، هر دو میل نمیتونه وجود داشته باشه، چون دوتا میل با هم تضاد داره، در یه جا جمع نمیشه. میل رفت هم که در آن وصول تمام شد، میل برگشت هم که شروع نشده، میخواد در برگشت شروع میشه. در این برگشت هیچ میلی وجود نداره، در اون لحظه که میخواد برگرده، یعنی آن وصول تمام شده، آن حرکت رفت تمام شده، میخواد حرکت برگشت شروع بشه، در اون وسط هیچ کدام از دو میل وجود نداره، چون آن وصول تمام شده، آن برگشت هم هنوز شروع نشده. خب آیا این دوتا آن که یکی آن وصوله یکی آن مفارقته، این دوتا به هم وصلن؟ ممکنه وسطشون هیچی نباشه. وقتی وصل باشن، به محضی که آن وصول تمام، به محضی آن وصول انجام میشه و حرکت رفت تمام میشه، آن مفارقت شروع میشه و حرکت برگشت شروع میشه، دیگه فاصله نیست اگر دوتا آنها به هم چسبیده باشن. ولی چون جزء تجزا نداریم، دوتا آن نمیتونن به هم بچسبن، باید وسطشون فاصله باشه. فاصله به آن نباید باشه، بلکه سه آن میکسبن به هم دیگه. وسط نباید آن باشه، وسط باید زمان باشه، تا دو تا آن به هم نچسبن. جزء لا یتجزا این اقتضا رو داره. پس آنی که وصول حاصل میشود و حرکت رفت تمام میشود، با آنی که مفارقت حاصل میشود و حرکت برگشت شروع میشود، این دو تا آن نباید به هم جفت باشن، یک، نباید وسطشون یک آن فاصله باشه، دو، بلکه وسطشون باید زمان فاصله باشه، سه. خب در این زمانی که فاصله بین الانینه، نه میل اول موجوده نه میل ثانی موجوده، هیچ میلی وجود نداره، پس هیچ حرکتی نیست. پس در فاصله بین آنین که یک زمانی کوتاهی است، جسم ساکن میشه با اول مطلوب. توجه کنید، دلیل ما بود دیگه، ادعامون این بود که در وقتی حرکت رفت انجام میشه، میخواد حرکت برگشت انجام بشه، در این فاصله بین رفت و برگشت جسم ساکن میشه، ولو لحظه کوتاهی، ولو به مدت کوتاهی، ولو لحظه نمیگیم چون لحظه آنه، ولو به مدت کوتاهی. این مدعامون بود، دلیلمون هم این بود که عرض کردیم که میل رفت آنم تمام میشه، میل برگشت هم آنم شروع میشه، ولو این آن ادامه داره، یعنی شروع مفارقت که برگشته است در آن شروع میشه و در زمان ادامه پیدا میکنه. پس آن انتهای حرکت رفت رو داریم، آن شروع حرکت برگشت رو داریم. در این دوتا آن میل وجود نداره، میل رفت تو آن که منتهای حرکت رفته تمام شده، میل برگشتم در آن که حرکت برگشت میخواد شروع بشه، تازه میخواد به کار بیفته. پس این دوتا آنها، یکی آن انتهای میل اوله، یکی آن ابتدای میل دومه، این دوتا آنها نمیتونن به هم بچسبن، باید بینشون فاصله باشه، فاصله شون هم نمیتونه آن باشه، باید زمان باشه، باید زمان کوتاه. پس بین آنین زمانی فاصله میشه که در اون زمان نه میل اولی باقی است نه میل دومی موجود شده، میل اولی از نه رفته، میل دومی هنوز موجود نشده. پس این مقدار زمان کوتاهی که بین آنین فاصله است، با هیچ میلی حرکت درش وجود نداره، در این مقدار زمان هیچ میلی وجود نداره. وقتی میل وجود نداره، حرکت هم وجود نداره، قهرن جسم در اون فاصله نیسته و چون ایستادنش خیلی کوتاه است معلوم نمیشه. حالا ولد تساله لذبات زوایا، زوات یعنی حرکات زوات، موصول میشه حذف شده. حرکات زوات زوایا، این حرکاتی که صاحب زوایا هستن اتصال ندارن و اون زاویه که میرسن قطع میشن، دو مرتبه حرکت بعدی شروع میشه. این حرکت که این زل زاویه رو طی کرده با اون حرکتی که اون زل دیگر رو طی کرده در سر زاویه تمام شدند، یعنی به هم اتصال ندارن، قطع شدند. در سر زاویه این دو حرکت قطعن و سکون اونجا هست. لب تسالا یعنی متصل نیست، زبات زوایا یعنی حرکاتی که زبات و زوایا باشن، حرکاتی که زبات و زوایا باشن متصل نیستن، بلکه در سر اون زاویه قطع میشن. قطع میشن یعنی سکون میاد اونجا. و لب تسالا لزبات الانعطاف، این بر انعطافات و بر زوایاست، لذا اون مقبلی هم بر سرش داخل میشه. و لب تسال لزوال انعطاف، انعطاف یعنی بازگشت. اون حرکاتی هم که صاحب انعطافن اونا هم اتصال ندارن، اون حرکاتی که بازگشت دارن هم اتصال ندارن. از که هم دو تا مطلب در اینجا داریم، یکی دو حرکتی که با هم زاویه بسازن، یکی دو حرکتی که یکی رفت باشه یکی برگشت باشه. حرکات زبات و زوایا اون دو حرکتی که زاویه میسازن، حرکت زبات الانعطاف اون حرکاتی است که یکی رفته یکی برگشته. این دو نوع حرکات اتصال ندارن، یعنی یکیشون سر زاویه قطع میشه، یکیشون سر انعطاف قطع میشه. لوجود زمان بین آن یل میلین، بین اون دو آن میل که یکی آن میل وصول است که در اونجا حرکت رفت تمام میشه، یکی آنیست که میل مفارقت در اون شروع میکنه که در اونجا حرکت برگشت شروع میشه. این دوتا آن که یکی در انتهای حرکت رفته یکی در ابتدای حرکت برگشته، بین این دوتا آن باید زمان وجود داشته باشه و این زمان خالی از میله، و اگر خالی از میله زمان سکونه. اقول یورید و بیان این که دو حرکت مستقیم چه مختلف باشند، نه دو حرکت مستقیم که در امتداد هم باشند و یک حرکت مستقیم حساب بیان، اونا تخلل سکون ندارند، اونا متصلند. اما دو حرکت مستقیمی که مختلف باشند، فإن بینهما زمان و سکونه، فإن بینهما زمان نسکونه، بین این دو زمان و سکون فاصله میشه. کما بین ساعتت و الهابته، مثال ایشون اینطور میزنه، حرکتی به سمت بالاست، این میره به منتها که میرسه دو مرتبه برمیگرده همون خطو میره پایین، یه حرکت رفت و برگشته. منتها حرکت رفت و برگشتی که من فرض کردم افقی بود، روی کف اتاق فرض کردم، ایشون فرض میکنه عمودی که به سمت بالا بره و به سمت پایین برگرده. و عبر مصنف از چنین حرکتی به زوات زوایا خط بعد و انعطاف، از چنین حرکتی یعنی از دو حرکتی که مستقیم باشن و مختلف، چنین حرکت یعنی دو حرکت مستقیم و مختلف، از این تعبیر شد به دو تعبیر، یکی زوات زوایا یکی زوات انعطاف، که اینا با فرق میکنن، توضیح دادن فرقشون. زوات زوایا چی هن؟ الحرکت الحاصلت و علا خطه، حرکتی که رو دو خط باشه، یکی از دو خط متصل به دیگری است منتها علا غیر استقامه، یعنی نه در امتداده، علا غیر استقامه یعنی در امتداد هم نیستن بلکه زاویه میسازن، دو خطی که به هم متصلن و زاویه میسازن، نه دو خطی که به هم متصلن و در امتداد هم قرار گرفتن. اونا حرکت مستقیم دارن و اتصال دارن، اون اتصال کش نیست، اما حرکت روی دو خط که در امتداد هم نیستند بلکه چنانند که زاویه می‌سازند، این حرکت رو می‌گیم در اون نقطه‌ای که زاویه ساخته سکون تبدیل به سکون میشه و اونجا اتصالش به هم می‌خوره. وحیه یعنی زبات و زوایا حرکتی هستن که حاصلن روی دو خط که یکی از اون دو خط متصل به دیگری است منتها اتصال علاقه به استقامه است، یعنی اینطور نیست که یکی در امتداد دیگری باشه بلکه یکی جدای از دیگری است، یکی با دیگری زاویه میسازه که دیگه روشن مطلب توضیح بیشتر از این لازم نداره. ولی انعطاف یعنی وذوات انعطاف عبر عن ذلک، یعنی از دو حرکت مستقیم و مختلف تعبیر کرد به ذوات و زوایا که یک قسمه و ذوات الانعطاف که قسم دیگری. ذوات الانعطاف چه حرکتی است؟ هی الحرکت الراجعه من المنتهى الى المبدا، حرکتی که از مبدا به منتها رفته دو مرتبه از منتها به سمت مبدا برمیگرده، یعنی حرکت رفت و برگشت. ما در پاسینگ حرکت رفت و برگشت. خب این مدعا بود که در چنین دو حرکتی که یکی ذوات و زوایاست یکی ذوات و انعطافه اتصال رو نداریم، بلکه به یه جایی میرسیم که حرکت به هم میخوره، منفصل میشه و اونجا جای سکونه. و این نما وجب از سکون بین هما، دلیل میخواد بیاره، دلیل از خارج شدن. و این نما وجب از سکون بین هما، واجب از سکون بین این دو حرکت، زیرا لکل حرکتن علتون، علت همون میله، لکل حرکتن علتون، چه حرکت رفت باشه علت میخواد، چه حرکت برگشت میخواد علت میخواد، چه علت چه حرکت رفت باشه علت میخواد، چه حرکت برگشت باشه علت میخواد، هر دو علت میخواد، علت شونم میله، دو نوع میله مختلف که یکی اداره کند رفت رو، یکی اداره کند برگشت رو. لان در لکل حرکتن علتن، بله بله، لان در لکل حرکتن علتن که تقتضی ایصال جسم را الی المطلوب. من علتون خوندم درست نبود. لان در لکل حرکتن علتن، هر حرکتی علتی دارد که این علت اقتضا میکند ایصال جسم را به مطلوب، یعنی علت رفت اقتضا میکند واصل شدن جسم متحرک رو به مطلوب یعنی منتها، حرکت برگشت علتی دارد که اون علت اقتضا میکند که جسم متحرک برسد به مطلوب یعنی مبدا، یعنی اونی که اول مبدا بود. ول وصول موجودن آنن، وصول در یک آن وجود میگیره، فا علت و اوش از آلش، علتش هم همینطوره، یعنی علتش هم میشه آنی، یعنی علت وصول اونجایی که شی واصل میشه میشه آنی، یعنی علت در آن واقع میشه. و هذا الان الذي يوجد فيه الميل المقتضي للوصول ليس هو آن الميل الذي يقتضي المفارقه، دقت کنید، این آن وصول که رسیدن متحرک به منتهاست، در اونجا میل لحظتاً هست و تمام میشه، آن باید میل تا اونجا بیاد و الا سنگ رو تو اون نقطه وصول وارد نمی کنه، چون نقطه وصول هم باید میل بیاد، تا سنگ تو نقطه وصول بیاد اونجا تمام میشه، تو نقطه وصول میل تمام میشه، نه قبل از وصول تمام میشه. اگه قبل از وصول میل تمام بشه سنگ تو نقطه وصول نمیاد، ولی چون سنگ تو نقطه وصول میاد میل و تو نقطه وصول تمام بشه، پس توی آن وصول میل رو داریم ولی بعدش دیگه نداریم. من از خارج رفت کردم، در نقطه وصول آنی که آن رفته تموم میشه، اینو توجه داشته باشید، میلی که اشتباه گفتم، در نقطه وصول میلی که حرکت رفت رو ایجاد میکرد تمام میشه، این درست نیست، توی آن وصول میل تمام میشه، یعنی نه قبلش تمام میشه، اون آن وصول میل توش هست منتها دیگه ادامه پیدا نمیکنه. در آن مفارقت هم میل برگشت شروع میشه، این دوتا آنها دارای میلن، وسطشون خالی از میله. البته شاید بیان من این رو رسوند، اما در حسرت دقیق همینی که الان دارم عرض میکنم. و الوصول موجودان آنن، وصول در یک آن موجود میشه، علتش هم که میله کذارک تو همون آن میاد، اونم تو آن وصول موجوده. پس در آن وصول میل حرکت رفتی موجوده، حرکت برگشتی نه، حرکت رفتی میلش موجوده. و حازلان وصول، حازلان یعنی آن وصول، که یوجد فیه المیل، میلی که مقتضی وصول بود. این آن وصول که میل مقتضی وصول درش موجوده، لیسه هو آن المیل الذی یقتضی المفارقه، اون آنی که اقتضای مفارقت میکند اون آن نیست. یعنی میلی که در آن وصول واقع شده فقط خودش تنها تو میل آن وصول واقع شده، میل مفارقت تو اون آن نیامده. میل مفارقت در آن بعدیه، دو تا میلا تو یه آن وارد نمیشه. پس تو آنی که حرکت ظرف تمام میشه که ما بهش میگیم آن وصول، تو اون آن فقط میلی که مال رفت بوده موجوده، که اونم آن آخرین وجودشه دیگه، تموم میشه بعد از اون. آن بعدی آن شروع حرکت برگشته، یعنی میل برگشت اون آن دوم موجوده. پس تو آن اولی که تمام به حرکت رفته آن وصول موجوده، در آن دوم که ابتدای حرکت برگشته میل مفارقت موجوده. این دو تا میلات توی آن موجود نیستن، نمیتونن موجود باشن، دو باید هر کدومشون در آن جدا موجود باشن. این دو آن هم نباید به هم بکسبن، بلکه باید اینشون فاصله باشه. اون فاصله هم نمیتونه آن باشه، باید زمان باشه، ولی زمان کوتاه، همونطور که عرض کردم. وقتی تو این زمان کوتاه میل وصول که تموم شده، میل برگشت شروع شروع نشده، پس این فاصله کوتاه فاقد میله. وقتی فاقد میل شد حرکت منتفی است و سکون حاصل است. چرا در آن وصول که میل وصول موجود است میل مفارقت موجود نیست؟ استحالت اجتماعی میلن، چون دو میل نمیتونن با هم جمع بشن. پس اون میلی که توی آن وصول آمده با میل مفارقت جمع میشه، یعنی میل وصول در آنیست، میل مفارقت در آن بعدی. اما ولای تسرل آنان، این دو آن هم نمیتونن به هم بچستن، چون جز رای تجزا نداریم. فلابد من فاصله، باید بین این دو آن فاصله بیفته. اون فاصله هم نمیتونه آن باشه، بلکه اون فاصله باید زمان باشه، چون اگه فاصله آن باشه لازم نیست سه تا جز رای تجزا کنار هم قرار بگیرن. دو تا که اجازه ندادیم سه تا شما کس نمیتونه. فلابد من فاصله، که اون فاصل زمان عدم میل، زمانی است که میل وصول و میل برگشت هیچ کدوم توش نیستند. زمان عدم میل، اگر زمان عدم میل سایکون الجسم ساکنن فیه، یعنی در اون زمان جسم ساکن است و اول مسئول. پس بین الحرکتین سکون فاصله شد. خب این مطلب تمام شد. قال و سکونو حفظ نسب فهو و زدون، سکون وجودی است یا عدمی؟ اگر وجودی باشد ضد حرکته، چون حرکت وجودیه. سکون هم میشه وجودی، دو تا وجودی که با هم جمع میشن میشن زد، با هم جمع نمیشن میشن زد. پس سکون میشود امر وجودی، حرکت هم که وجودیه، چون با هم جمع نمیشن میشن زد. آیا سکون امر وجودی است تا ضد حرکت باشد، یا امر عدمی است تا بینش و بین حرکت عدم و ملکه باشد، که حرکت بشه ملکه، سکون بشه عدم این ملکه؟ این اختلافه. سکون امر وجودی است یا امر عدمی است؟ اگر امر وجودی باشد با حرکت هم که امر وجودی است تضاد پیدا میکنه، اگر امر عدمی باشد با حرکت که امر وجودی است تقابل عدم و ملکه پیدا میکنه. کدام درسته؟ متکلمین گفتن سکون امر وجودی است، پس با حرکت تضاد دارد. فلاسفه گفتن سکون امر عدمی است، پس با حرکت عدم و ملکه داره. خواجه در اینجا طرفدار متکلمینه، حرف فلاسفه را قبول نداره، معتقد است که سکون امر وجودی است نه عدمی. خب اگه وجودی باشه چطوری تعریفش میکنیم؟ اگه عدمی باشه چطوری تعریف میکنیم؟ عدمی باشه اینطور میگیم عدم الحرکه اما من شأنه ان یکون متحرکاً. عدم ملکه است دیگه. در عدم ملکه وقتی میخواد تعریف کنید باید ملکه و قابلیت ملکه را اخذ کنید. وقتی اما رو میخوان تعریف کنید باید بگید عدم البصر اما من شأنه ان یکون بصیرا، قابلیت رو باید اخذ کنید. در اینجا هم همینطور، سکون اگر عدم ملک است، ملکه باید در تعریف شخص باشه. وقتی اینطور میگیم سکون عبارت است از عدم حرکت اما من شأنه ان یکون متحرک، چیزی که شأن حرکت دارد اگر حرکت نداشت عدم ملک است، چیزی که شأن بصر دارد اگر بصر نداشت اما شأن ملک است صادقه و هاشا. پس اگر عدم، اگر سکون عدمی باشد این چنین تعریف می‌شود گفته شد. اما اگر سکون وجودی باشد باید تعریف وجودی بکنیم دیگه، اگر عدمی بود تعریف عدمی کردیم گفتیم عدم الحرکه اما من شأن ان یکون متحرکا، تفسیر شدیم به عدم. اما اگر وجودی باشه باید تفسیر کنیم به امر وجودی، خواجم تفسیر میکنه به امر وجودی، یه حفظان نسبت. توجه کنید شی وقتی یه جا هست با اطرافش نسبت داره، این طرف دست راست اوست، این طرف دست چپ اوست، این قدام اوست، اون پشت سر اوست، اون بالا سرشه، این پایین پاشه. وقتی یه شی یه جا هست یه نسبتی با اطراف خودش داره، اگر این نسب حفظ شدن معلوم میشه جسم ساکنه، اگر این نسب جابجا شدن تغییر شدن معلوم میشه جسم حرکت کرده. پس سکون عبارت از حفظ نسب، یعنی نسبی که جسم با اطراف خودش دارد اگر حفظ کند این حفظ نسب میشه از سکون. توجه میکنید که سکون رو داریم تفسیر میکنیم به تفسیر وجودی، بنابراین سکون میشه امر وجودی، حرکت هم وجودی، از ضد همان. قال و سکون و حفظ نسب، سکون عبارت است از حفظ نسب، فهو ضدون، پس سکون ضد حرکته، نه عدم ملکه باشد نسبت به حرکت. اقولو اختلاف الناس در تحقیق ماهیت سکون و انها تفسیر برای مطلب قبل، یعنی اختلافشون چیه؟ اختلافشون اینه که ماهیت سکون وجودیست یا عدمیست، هل هی یعنی این ماهیت سکون وجودیست یا عدمی. فل متکلمون علال اولن یعنی سکون رو وجودی میدونن، فجعلوه قرار دادن سکون رو عبارت از این امر وجودی، عبارت از حصول جسم فی حیز واحد اکثر من زمان واحد، جسم در یک مکان بیش از یک زمان باقی بماند. بشنید سکون، بقای جسم در یک مکان بیش از یک زمان، بهش گفته میشه سکون. یعنی به اندازه بیشتر از یک زمان، این یعنی بیشتر از یک آن، بیشتر از یک لحظه، حالا زمان البته گفته بهتره، بیش از یک زمان، بیش از یک لحظه در یه جا بماند، این بشنید سکون. این تفسیر متکلمینه، خواجه جودیه تفسیر کرده، ولی هر دو تفسیر وجودیه. یعنی چه بگوییم حصول جسم، چه بگوییم حفظ نسب، هر دو امر وجودی هست و سکون به امر وجودی تفسیر شده زیرا خودش وجودیه. ولی حکما علستانی هستند، یعنی عدمی بودن سکون رو تأیید میکنند، گفتن انهو یعنی سکون عدم الحرکه است اما من شرحی انیت هرده. این اختلاف بین متکلمین و فلاسفه است، ولی مصنف رحمه الله اختیار کرده قول متکلمین رو و خوبه و قول متکلمین این است که انهو یعنی سکون وجودی است و ان مقابلته للحرکه تقابل ضدی است. یعنی قبول کرده مصنف که مقابله داشتن سکون با حرکت تقابل ضدیته، یعنی حرکت و سکون ضد همان، با هم تقابل ضد تضاد دارن. لا تقابل عدم و ملکه چه فلاسفه میگوین، نه اینکه تقابل عدم و ملکه باشد که فلاسفه معتقدن سکون امر عدم نیست، حرکت امر وجودی است و بینها تقابل عدم و ملکه است. مصنف اختار قول متکلمین رو و جعله، این و جعله و اختار است، قول متکلمین رو انتخاب کرده و قرار داده سکون رو عبارت از حفظ نسب بین اجسام باقیه، یعنی بین این جسم و اجسام باقیه، این اجسام دیگر که دور تا دور این جسم هست. گفته حفظ می شود این نسب علا حاله ها، علا حاله ها متعلق به حفظه، حفظ نسب علا حاله ها، اون نسبی که بین این جسم ساکن و بین اطرافش هست حفظ می شود علا حاله ها، یعنی همون حالی که داشته حفظ می شود. اگر این قسمت دست راست بوده الان هم دست راسته، این قسمت دست چپه الان هم دست چپه، با هاکر و بقیه همون نسبتی که قبلا وجود داشته الان حفظ می شود. پس سکون عبارت هست از حفظ نسبی که بین اجسام باقی است یعنی بین این جسم ساکن و بین اجسام باقی که دور تا دور این جسم ساکن هست حفظ می شود این نسب علی حالها به حال خودش، یعنی باقی میمونه. این حفظ نسب رو میگیم سکون. پس سکون میشه امر وجودی و با حرکت که امر وجودی است تضاد خواهد داشت. قال و جا قابل حرکت رو میشه داره سایده.